الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحسنتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه. این فراز از این زیارت به دنبال فرازی آمده که در اون فراز خداوند متعال به ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام مقاماتی و منازلی عنایت کرده. این فراز با فای تقریع شروع شده که بعد از اون فراز این فراز چند متفرع است بر اون فراز قبلی. در این فراز در دو جهت اساسی باید ده بشه. یک جهت مدلول کلی این فراز هست که عموماً این فراز دلالت بر چه معنایی دارد. فراز بحث دوم و جهت دوم در جمله هایی که در این فراز آمده که در تکش اون جمله ها یا در اکثر اون جمله ها نکاتی موجود هست که التفات به اون نکات خیلی مفید هست. وقتی خداوند متعال این مقامات را به ائمه علیهم الصلاة و السلام عنایت کرد، شما در شهادت ثالثه و اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المتقون المطيعون لله القوامون بامره العاملون بارادته الفائزون بكرامته، بعد استقاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره وجتباكم بقدرته. همه اینها مقاماتی است که از ناحیه خداوند متعال به ائمه اطهار عنایت شده که ملاحظه می کنید افعالی و مسند است این افعال به خداوند متعال. اجتباکم، اختارکم، اصفاکم، هداکم و هاکذا. خب اینها مقامات جلیله ایست و مناسب عظیمه ایست که خداوند متعال به ائمه اطهار عنایت کرده. شما فکر میکنید که ائمه علیهم السلام در مقابل چه باید بکنند و چه کردند ائمه علیهم السلام؟ سایر افراد بشر اگر به اونها مقامی داده شود اصولا چه می کنند؟ اگر کسی دارای یک مقام دنیوی بشود چه حالی پیدا می کنه؟ در قرآن مجید این آیه مبارکه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا که طبع انسان، طبع بشر این چنین است که اگر چیزی پیدا کرد، به جایی رسید، مقامی به او داده شد، لیطغى. و معلوم است که طغیان دارای مراتب است. یک مرتبه از طغیان اینه که انسان غرور پیدا میکنه. مرتبه بالاتر اینه که انسان خودش را از ولی نعمتش مستغنی میبینه. مرتبه بالاتر این است که انسان خودش را در عرض ولی نعمتش می‌بینه. یه وقت کار به جایی میرسه که اصلا اون ولی نعمت را از بین میبره، بر علیه او قیام میکنه و طغیان دیگه به اوج میرسه. ائمه اطهار علیهم السلام هم بشرند، اما با سایر افراد بشر تفاوت دارند. این همه مقامات که رسیدن به این مقامات و نیل این مناصب همچنانی که ظواهر عبارات بود در فراز قبل، همه اینها به اعطاء خداوند متعال است و به عنایت اوست. و جز برای ائمه علیهم السلام این مقامات میسر نیست. اما آیا حال اینها عوض شد با رسیدن به این مقامات؟ نه فقط عوض نشدند، بلکه بالعکس به هر نحوی که تصور بشود و به همه اقسام و انواع کوچکی و خضوع و خشوع برای خداوند متعال ائمه علیهم السلام مقابله کردن این مناسب و مقامات را، که اما یک تعاملی دو طرفه هست بین خداوند متعال و ائمه علیهم السلام، که هرچه از اون طرف توجه بیشتری بشه از این طرف تذلل و تخشع بیشتره. بلکه علی التحقیق که در مباحث قبل عرض کردم، هرچه تذلل بیشتر باشه توجه بیشتره و این تعامل طرفی نیست. لذا عرض کردم و از روایات هم استفاده شد که ائمه علیهم السلام به هر مرتبه‌ای که رسیدند و هر کسی که در مکتبشون تربیت شده باشه، به هر مرتبه‌ای رسیده باشد، از طریق عبودیت رسیده، به هر جا که رسیدن از طریق عبودیت و تعبد رسیدن. در مباحث بنده عرض کردم که اصولا رابطه عبودیت و اطاعت بین عبد و مولا چه جوره. خوب دقت کنید، یک وقت عبد عبادتش و اطاعتش در این حده که اوامر و نواهی که از مولا بهش رسیده اطاعت میکنه، در این حد اطاعتش و عبودیتش خیلی خوبه. انسان به تعبیر ما فاعل به واجبات باشد، عامل به واجبات باشد، تارک محرمات باشه، خودش این یک مرتبه از عبودیت و مرتبه خوبی هم هست. این یک مرتبه است و یک جور عبودیت هست و اطاعت هست نسبت به مولا. یک وقت نه، فقط این نیست، علاوه بر این می‌بینیم که اوامر و نواهیی که مولا اگر انسان مخالفت بکنه گذشت میکنه خداوند متعال، عفو میکنه خداوند متعال، لیکن این عبد حتی اون اوامر و نواهیی که مخالفتشون مورد عفو و گذشت قرار میگیره، حتی اونها را مخالفت نمیکنن. این شاید همون باشه که مثلا تعبیر میکنیم به ترک اولا، مثلا شاید این باشه. چرا مخالفت نمی کنن حتی این قبیل اوامر و نواهی را؟ چون لا محاله تکدری در خاطر مولا پیدا میشه ولو عفو میکنه، اون تکدر را این عبد نمیخواد، ولو عفو میکنه نمیخواد، اون تکدر خاطر مولا را این عبد نمیخواد. خب این از مقام اون عبدی که گفتیم بالاتره دیگه. لازم جور سومی هست و اون اینه که علاوه بر این دو امری که عرض کردم که اوامر و نواهی صادره را مخالفت نکند و همچنین اوامر و نواهی را که مورد گذشت قرار میگیره مخالفتشون، اونها را هم مخالفت نکند، اساسا عبد تارتا این چنین است که در اثر انس با مولا، شناختش از حالات مولا، در اثر معاشرت او با مولا طوری میشه که تمایلات مولا را میفهمه که فعلا و ترکن چه چیزها را مولا تمایل داره، ولو امر و نهی صادر نشده باشه در اون زمینه ها. شما این دقت ها را بکنید در احوالات بعضی از بیوتات، الان هم همینطوره، میبینید یک بیتی خانه مرجعی متعدد خادم دارن، اما یکی از اینها مقربتر نزد آقا از سایر اون خدمه، و ما دیدیم الان هم همینطوره. دقت بکنید این معنا رو میابید. این جهتش لعل این باشه، نه فقط لعل، من به تجربه به این معنا رسیدم، چون خب بودن کسانی که در خانه های بزرگتر از بزرگتران ما و اینها این معنا را درک کردم که این آقا اشیایی را دوست دارد، از اموری بدش میاد، لیکن هیچ تظاهر نمی کنه و اظهار نمی کنه به این معانی. این خادم، این عبد، روحیات این مولا را شناخته، در اثر معاشرت، در اثر اونس یا به هر دلیل دیگری، اون تمایلات او را که ولو اظهار نکرده است مخالفت نمی کنه. وقتی عرض فهمید که مولای من فلان چیز را دوست دارد، انجام بده اون چرا که مولا دوست دارد ولو اظهار نکرد. عرض فهمید که مولا از فلان چیز بدش میاد، انجام ندهد اون کار را ولو اظهار نکرده باشه. خب این عبد از اون دو قسم قبل مقربتره نزد مولا، قهرن. ائمه علیه السلام این چنین بودن. این اول تقریب مطلب عرض کردم ها، برای تقریب مطلب که نه فقط اوامر و نواهی صادره واصله، نه فقط اون اوامر و نواهی که جنبه الزام ندارد و خداوند متعال گذشت می کنند، نه، حتی اون اموری را که رضای خداوند متعال در اون امور هست، ولو هیچ کتابی و سنتی در این زمینه وجود نداشته باشه، اونا رو انجام میدادند. اموری که سخط خداوند متعال در اون امور هست و موجب سخط او میشه، انجام ندن. خب قهرن، این عبد مسلماً مقربتر خواهد بود از سایر عبید و عباد، مسلماً عزیزتر خواهد بود. و کار به جایی میشه میرسه که ما یشاؤونه الا ان یشاء الله. در این حال عبدن ها، اینا غلو نیست، در اینی که عبدن، اصلا ما داریم از شعون عبودیت حرف میزنیم. کجاست غلوه؟ اصلا کجاست غلوه؟ در مراتب عبودیت و اطاعت و تعبد داریم صحبت میکنیم. کجاست غلوه؟ و ائمه علیه السلام این چنین بودند که اون همه مقامات به دنبال فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه. عجب، هرچه بالا میرن خضوعشون، خشوعشون نسبت به خداوند متعال کوچکیشون بیشتر میشه. و این فای تفریع خشوع بر علو مقام، خیلی معنا، تفریع خشوع بر علو مقام، که هر چی مقام میره بالا خشوع بیشتر. خب قهرن یک چنین عبادی مسلمن مقدم میشن بر سایر عباد. شعر کردن تمام اون جمله هایی را که تک تک نگاه بکنید در فرازهای قبل، فعلا مسند به خداوند متعال، که اینا اموری است که خداوند متعال در باره ائمه علیه السلام انجام داده. اصطفاکم، ارتضاکم، اختارکم، تا میرسه به عصمکم الله من الزلال، عصمکم، آمنکم من الفتن، فهاکم من الدنس، اذهب عنكم الريح. و وقت در مقابل فعظمتم شما جلاله، فعل مسند عینه ضمیر برمیگرده به خداوند متعال، فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه تا آخر. خب این یک جهت به نحو اختصار عرض کردم. جهت دوم این که این فراز مشتمل است بر جمله هایی. خب این جمله ها را تک تک رسیدگی کنیم. در بخشی از این جمله ها اگر در همش نباشد نکات دقیقه ای وجود دارد. خب فعظمتم جلاله، شما تعظیم کردید جلال خداوند متعال را. خب جلال یعنی چی؟ بنده نقل کردم از راغب اصفهانی، الجلالتو عظم القدر والجلالو التناهی فی ذلک. و خص به وصف الله تعالی ثقیل ذو الجلال والاکرام ولم یستعمل فی غیره ولم یستعمل فی غیره. خب عظم القدر التناهی فی ذلک، تناهی در عظمت قدر. خب این حالا شرح تحت اللفظی کلمه جلاله، اما اگر بخواد چیزی وارد بشه در جنبه تفسیری این کلمه و بیان خصوصیاتی در جلال خداوند متعال، در جمال خداوند متعال و ما الفرق بین الجمال والجلال و امثال ذلک، خب خیلی بحثه. اون وقت ائمه علیهم الصلاه و السلام فعظمتم جلاله، هر چی که تصور بکنیم که خداوند متعال جلال داشته باشد باز ائمه تعظیم کردند اون جلال را، یعنی بیشتر برای خداوند متعال قائل شدن و قرار دادن. تعظمتم جلاله، در برابر عظمت قدر او کوچکی می کردند. تعظمتم جلاله، بعد و اکبرتم شأنه. اکبرتم شأنه، اکبار شأن خداوند متعال. خب شأن خداوند متعال کبیر هست، اکبر هست، الله اکبر. اما باز ائمه علیهم الصلاه و السلام بیش از این اکبرتم شأنه. و شأن چیه؟ الشأن الحال. راغب میگه الشأن الحال والامر الذي يتفق ويقلق لا يقال الا فيما يعظم. این کلمه استعمال نمیشه و مطرح نمیشه الا در مواردی که عظمت دارد اون حال، الا فی ما یعظم من الاحوال والامور. قال تعالی كل يوم هو في شأن. و اینطور ائمه در برابر خداوند متعال که هر چه به ذهن هر کسی بیاد که در سر خداوند متعال، ائمه بیشتر اکبار میکردن شأن خداوند متعال. خب این البته موقوف بر چیه؟ موقوف بر معرفت خداوند متعال، موقوف از بر زیاده شناخت شأن خداوند متعال. حالا این شأن یعنی چه؟ باز دوباره باید برگردیم به تفاسیر و به جهات عرض کنن که تفسیری کلمه شأن که شأن خداوند متعال چی؟ کل یوم هو فی شأن. بعد و مجدتم کرمه، باز همطور که قبلا مسبوق هستید بنده به مفردات راغب خیلی مراجعه می کنم. المجدو السعت فی الکرم والجلال، المجدو السعت فی الکرم والجلال. و قولهم فی صفت الله تعالی المجید ای یجری السعت فی بذل فضل المختص به، یجری السعت فی بذل فضل المختص به، اون فضلی که مختص به خودشه خداوند متعال علی نحو سعه بذل می کند. و قرآن مجبران هم وقت کردن به مجید و قرآن مجید. خب و قرآن مجید چرا؟ لکثرت ما یتضمن قرآن من المکارم دنیویت و الاخرویه که اداره اومد. و تنجیدو من العبد لله بالقول و ذکر صفات الحسنه. ائمه علیهم السلام عظمت خداوند متعال را، بزرگواری خداوند متعال را بالقول و به ذکر صفات الحسنه داشتند. مجدتم کرمه، کرم یعنی بزرگواری. تو کلمه کرم را قبلا معنا کردیم در ترازهای حدیث. عجیب اینه که ائمه علیهم السلام و عدمتم ذکره، که ائمه علیهم السلام دائم الذکر بودن، ادمان داشتن در ذکر خداوند متعال. یعنی که ادمان داشتن، دائم الذکر بودن. خب ملاحظه می‌فرمایید ذکر مقابل غفلت، مقابل نسیان. پیدا کنه اون وقت در روایات داریم ذکر الله حسنون علی کل حال. خب این ذکر الله حسنون علی کل حال برای همه مؤمنینه، لیکن فرق ائمه علیه السلام با سایر مردم اینه که ائمه میدونن که ذکر اساسا یعنی چه، چه ذکری باید بگویند و در چه حالی باید ذکر بگن، اصلا چگونه ذکر بگن و چه آثاری برای هر یک از اذکار هست. خب این اگر ذکر به معنای همین باشد که ما میگیم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، خب واقعا مراد همینه از ذکر و عدمتون ذکره اینه فقط هست، اما فقط همینه که ائمه علیهم السلام دائم الذکر بودند، یعنی دائما سبحان الله و الحمدلله میگفتند. خب بله، اما این معنای عدمتون ذکره یا نه ائمه علیهم السلام آنی به قول معروف کمتر از آنی از خداوند متعال غافل نبودن. عدمتون ذکره، عدمتون ذکره یعنی هرگز در هیچ حالی از احوال غافل از خداوند متعال نبودن. لذا امام علیه السلام از ساکت هم باشن ذاکر هم. آیا میشه انسان همون وقتی که ساکته ذاکر خدا باشه؟ بله میشه. آیا میشود انسان حتی وقتی که حرفای دیگر میزنه ذاکر خدا متعال باشه؟ آیا میشه انسان در حین اشتغال به یک کار دیگری، حتی به اشتغال به یک کاری، ذاکر خدا متعال باشه؟ بله میشه. اما برای کی؟ کدوم انسان؟ اونهایی که واقعا و حقیقتا ذاکر هستن، یعنی آنمایی غافل از خداوند متعال نیستن در همه احوال. ذکر الله حسن علی کل حال به معنای دقیقش اینه. اون وقت چنین انسانی از خداوند متعال جدا نیست. انا جلیس من ذکرنی یا یذکرنی، اصلا من اونجا، من اونجا هستم اصلا. کسی که هرگز از خداوند متعال غافل نباشه در محضر خداوند متعاله. مگر میشه کسی در محضر خداوند متعال باشه و غافل باشه؟ تمام وجود ائمه علیهم السلام، چه سکوتشون، چه نطقشون، چه انصرافشون به امور عادی و همه احوالشون، ذکر خداوند متعاله. چرا؟ چون غفلت از خداوند متعال ندارن و ذکر به معنای عدم الغفلت. لذا در ظاهرشون ذاکرن، در باطنشون ذاکرن. عدمتم ذکره یعنی علی الدوام شما با او هستید، دائما با او هستید. خب این چنین ذاکر بودن چقدر تفاوت داره با این ذکری که گفته میشه؟ کسانی که حلقات ذکر دارن، خیلی خوب، اینا جمع میشن یه ذکر خاصی را به شکل خاصی، به عدد خاصی، با افراد خاصی، در زمان خاصی، در مکان خاصی دور هم جمع میشن. اینا اسمشون اهل ذکر. اما به مجردی که این ذکر تمام شد منصرف میشن، احیانا حتی به فسق و فجور. نه، گاهی در همون جلسه اون ذکری که میگن توأم است با بعضی از فسقها و فجورها. این کجا و اون کجا؟ اساساً از بزرگترها ما به یادگار داریم که رسیدن به خداوند متعال عمدتاً سه راه هست که ذکر شده. این سه راه عمده، یک راه، راه معروف به سیر و سلوک که انسان روی نفسش کار کنه، نفسش رو به صفات حسنه مزین کنه، مهذب کنه نفسش رو از صفات سیئه. این یک راه. خب این راه این متوسط در چند مقدمه جران داری بحثش نیست. راه دوم گفتن ذکر است، همین ذکر لسانی که انسان به عدد خاصی فلان ذکر خاص را در کیفیت خاصی در حال خاصی بگوید. خب این هم خوبه اگر از معصوم وارد شده باشه، بسیار خوب. اگر از معصوم وارد شده باشه البته. ولی راه سومی که از بزرگترها ما داریم اینه که نه این که نفی کنیم این دو راه را به شرطها و شروطها، نه نفی نمی کنیم اگر دارای شروطش باشه، لیکن راه نزدیک، راهی که سریع تر انسان به هدف می رسد، راه توسل به اهل بیت است، راه ارتباط داشتن با مقام عصمت است. کلید رسیدن به کمالات راه داشتن و ارتباط داشتن با ائمه علیهم السلام. این نزدیکترین راه و بزرگترهای ما توصیه مؤکد به این معنا داشتن و دارن و تجربه هم برای اونها این معنا را ثابت کرده. لذا ما از اونها که میپذیریم، چون هم بزرگن، هم روی مبنا حرف میزنن و هم تجربه کردن، یعنی بجدانن به این معنا رسیدن، و اونهایی که واقعا رسیدن، حالا به هر مسئله که رسیده باشن، در مکتب اهل بیت رسیدن، در غیر مکتب اهل بیت انسان به جایی نمیرسد. غیر مکتب اهل بیت غیر راه اهل بیت است، غیر راه اهل بیت راه ضلالت است. اینو بنده نمیگم، قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اینو بنده عرض نمی کنم، پیغمبر اکرم می فرماید مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلاك. و عدمتم ذکره. ما میخواییم تابع اهل بیت علیه السلام باشیم، میخواییم در مکتب ایشون باشیم، میخواییم همراهشون باشیم. پس برای چی اینجا الان ما اجتماع کردیم؟ برای چی این مطالب را بنده عرض میکنم؟ چرا این همه تأکید شده بر خواندن زیارت جامعه بالخصوص؟ خب همینه دیگه. بعد و وکستم میثاقه، شما توصیف کردید و تأکید کردید و تقویت کردید میثاق خداوند متعال را. میثاق یعنی چه؟ المیثاق عقد مؤكد بيمين وعهد. المیثاق عقد مؤكد بيمين وعهد. وكتبتم ميثاقا، شما اون عقدی که فیما بینتون و بین خداوند متعال بوده اون را تقویت کردید، یعنی پابند به اون عقد بودید، به لوازمش ملتزم بودید و شدید و هستید. وقت در قرآن مجید خداوند متعال عقد گرفته از انبیا، از خود پیغمبر اکرم، و اید اخذ الله میثاق النبیین،
گاهی هم این میثاق توصیف شده به عقیم، به غلیظ. نگاه کنید، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. یعنی چه میثاق غلیظ؟ پس نه این است که خداوند متعال از افراد بشر میثاق گرفته که به حکم آیه مبارکه و ذکرو نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، نه، از انبیا، از اشرف انبیا پیغمبر اکرم میثاق گرفته. عهد است سیما بینشون، کما اینکه بین تک تک ما و خداوند متعال هم عهد است، همون عهد به قول معروف یوم علت. این هست دیگه. و اگر ما بخوایم وارد بشیم در این بحث که این عهد و میثاق چه بوده و کجا بوده و چگونه بوده، و امیرالمومنین میگن اولین کسی که گفت بلا من هستم، اینا یعنی چه؟ خب شکی نیست اولین قراری که بوده بین خداوند متعال و بین انبیا و اولیا و ائمه و سایر مؤمنین این بوده که عبادت کنند، عبد باشند، مطیع باشند. این اولین عهد است و اولین عهد است. همه باید عبد باشند و همه عبادت، و به حمله جای صناعی باید باشه. واقعا عبد باشند، واقعا تعبد کنند، واقعا مطیع باشه انسان. این اولین عهده، این اولین عهده. علی اختلاف مراتب بشر این عهد و عقد هست. باید هر کسی در هر مقامی و مرتبه‌ای که هست عبودیت و اطاعت داشته باشه نسبت به خداوند. خب قهرن هر کسی که معرفتش بیشتر باشه، قربش بیشتر است، و به برکت عبودیت به مراتب قرب انسان میرسد و به مرور ترقی میکنه. و هر کسی که، خب این طبیعیه، در خود ماها همینطوره، انسان نسبت به پدرش، نسبت به استادش، نسبت به ذوی حقوقش، خب هر چه انسان نسبت به اون شخص و حقوق اون شخص معرفتش بیشتر باشه، قهرن احترامش، اطاعتش نسبت به اون و کوچیکیش و تشکرش نسبت به اون بیشتر خواهد بود. طبع قضیه اینه که قبلا هم عرض کردم، ائمه علیهم الصلاة والسلام نه اون عبودیت از شکل اول و نه عبودیت از شکل دوم، عبودیتشون از شکل سوم است که امیرالمؤمنین فرمودن ان لله عبادن، که عبادت میکنن خداوند متعال را طمعا فی جنته، قومی عبادت میکنن خوفا من ناره، ولی قومی هم عبادت میکنن نه خوفا و نه طمعا، و مقداق تام درمه خودشون هم که بنده با اون بیان عرض کردم، اون چیزی از خودم که عرض نمی کنم بنده. ائمه علیهم السلام در اثر معرفتی که دارن، به برکت معرفتی که دارن،
میدانن رضای خداوند متعال کجاست، ولو از خداوند متعال امر و نهی نیامده باشد انجام میدن. میدانن سخط خداوند متعال کجاست، ولو امر و نهی صادر نباشد اجتناب میکنن. و این مقام ائمه عبدن، اما عبد این چنین، بل عباد مکرمون عبدن، اما عباد مکرمونن. این غلو شما رو به خدا، این کدوم نفهمه که میگه ذات جامعه غلو داره؟ پس از دلیل میثاق و عهد اینه که در انبیاء و اولیاء و ائمه و سایر مکلفین مؤمنین هست. اما بحث ما در خصوص ائمه علیه مصطفى و السلام میثاقی که بین خداوند متعال و ائمه علیه مصطفى و السلام بوده دو جور بوده. یک میثاق عامی بوده که همه داشتن و حتی صدیقه طاهره با خداوند متعال، این میثاق عام. و یک میثاق خاصی هم هر یک از اینها خودشون داشتند با خداوند متعال، که بیان مطلب ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.